سلام و شب بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرها. حکومت طالبان میگوید که درباره گزارش های مبنی بر کشته شدن تعدادی از اتباعی افغانستان در هنگام ورود به ایران تحقیق میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته که درباره کشته و زخمی شدن شماری از اتباعی افغانستان در منطقه مرزی میان پاکستان و ایران تحقیقات را از طریق راه های دیپلماتیک و نهادهای مختلف آغاز کردند و بر اساس تحقیقات تصمیم خواهند گرفت. اما حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران برای افغانستان میگوید در پیگیری مستقیم از طریق منابع معتبر به گفته او تا این لحظه مشخص نشده که گزارش ها درباره کشته شدن ده ها مهاجر افغان در تیراندازی نیروهای ایرانی صحت ندارند. او امروز در صفحه ایکس خود نوشت که برخورد قانونی با ورود غیر قانونی پناهجویان حق مشروع کشورها است، اما تاکید کرد که کشورش در این باره به گونه قانونمند و بر اساس قراردادهای بین المللی عمل میکند. پیش از این گزارش شده که تعداد زیادی از مهاجرین افغان هنگام ورود به ایران کشته و زخمی شدند. یک سازمان حقوق بشری ایران در تبعید به نام حالوش دیروز گزارش داد که نیروهای سرحدی ایران به سوی صدها مهاجر افغان تیراندازی کردند. این سازمان با استناد به ویدیوها، عکس‌ها و اظهارات شاهدان عینی این خبر را نشر کرده است. آمار تلفات در این گزارش تا هنوز به گونه مستقل تایید نشده است. اعضای جنبش زنان افغانستان برای برابری امروز چهارشنبه 25 میزان یک راهپیمایی اعتراضی را در کوچه های غربی شهر کابل راه‌اندازی کردند. ویدیوهایی از این راهپیمایی در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. اشتراک کننده های این راهپیمایی که زنان و مردان بودند، خواستار توقف آنچه نسل‌کشی هزاره‌ها خواندند شدند و همچنان شعار تحصیل، کار و آزادی را سر دادند. جنبش زنان افغانستان برای برابری همچنان از جامعه جهانی خواست که کمک‌های بشردوستانه را بدون نفوذ طالبان به دسترس مردم افغانستان قرار دهد. پیش از این شماری از زنان در ماه سنبله امسال بعد از یک مدت طولانی به سرکها در غرب کابل برآمده و علیه محدودیت‌های روزافزون طالبان صدا بلند کردند. طالبان پیش از این تظاهرات را با خشونت سرکوب کردند. از همین رو بیشتر تظاهرات در مکان‌های سربسته برگزار می‌شود. و تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان برای شرکت در مسابقات راهیابی به جام آسیای 2025 به کمبودیا رفت. فدراسیون فوتبال افغانستان امروز چهارشنبه در اعلامیه گفته که افغانستان در جریان این مسابقات که فردا آغاز می شود و تا 27 اکتبر ادامه می یابد در گروه بی با بنگلادش، کمبودیا، فیلیپین و ماکایو رقابت خواهد کرد. بازیکنان تیم فوتبال زیر 17 سال افغانستان برای آمادگی به این مسابقات چندین روز در کابل تمرینات داشتند. داشته های مهم این برنامه: تیراندازی مرزبانان ایرانی به افغانانی که گفته می شود می خواستن وارد ایران شوند. بر اساس گزارش ها تعداد زیادی افغانان در این رویداد کشته و زخمی شدند.
از کلکان کمین خودیم 300 نفر بودیم، یارو 270 80 نفر کشته شد و شهید شد. شاید هم تقریبا 50 تا 50 نفر 60 نفر زنده بورشید و باش دیگر هم شهید شد بیچاره.
اتحادیه اروپا از آنچه که نهادنسازی تبعیض جنسیتی در مقیاس وسیع و سیستماتیک از سوی طالبان عنوان کرده نگرانی کرده است. یکی از خبرنگاران زن در افغانستان با اشاره به ممنوعیت ها و محدودیت های طالبان میگوید
اکثر خبرنگارای زن از کار کردن در رسانه ها دل سرد شده و هر روز در صدد اینه که به گونه وطن را ترک کنه.
و غذای محلی شکرپوستک بدخشان که به گفته باشندگان و فرهنگیان این ولایت فضای نشست‌های خودمانی را در شب‌های سرد زمستان گرم می‌کند.
در منطقه و محل ما به نام شکرپوستک یاد میکن، تلقان توته همراه از امی چارمغز ایر مخلوط میکنن، مغز چارمغز همراه تلقان.
و در نیمه دوم برنامه هم برنامه هفتگی ورزش را داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. اکنون میپردازیم به مطالب برنامه. نیروهای مرزی ایران به شمار زیادی از افغانهایی که گفته می شود تلاش رفتن به این کشور را داشتند تلفات وارد کرده است. شاهدان عینی و نزدیکان قربانیان این رویداد می گویند این افغانها که می خواستند یک شنبه شب وارد ایران شوند از سوی نیروهای ایران در منطقه سراوان کلگان ولایت سیستان بلوچستان در تیراندازی مستقیم کشته و زخمی شدند. حال وش یک سازمان حقوق بشری ایران در گزارش شمار این افغانان را حدود 300 تن اعلام کرده و گفته که از این میان 60 تا 70 تنشان جان سالم به در بردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
این صدای افغانهای غلطیده در خون است که در ویدیوها در رسانه های اجتماعی نشر شده. آنان میگویند که به طور مستقیم هدف تیراندازی نیروهای مرزی ایران قرار گرفتند. در این ویدیوها که رادیو آزادی محل دقیق زمان و چگونگی وقوع این رویداد را به گونه مستقل تایید کرده نمیتواند مشاهده میشود که تعداد کشته و زخمی اند که به نظر میرسد هدف مرمی قرار گرفتند. اما حالوش یک سازمان حقوق بشری ایرانی روز شنبه گزارش داد که شب یک شنبه حدود 300 افغان که میخواستند از راه سیستان بلوچستان وارد ایران شوند در منطقه ساروان کالاگان این ولایت از سوی نیروهای مرزی هدف تیراندازی قرار گرفتند. این سازمان در گزارش خود از قول دو شاهد عینی گفته که از این رویداد فقط 60 تا 70 تن جان سالم به در بردند، بقیه همه کشته و زخمی شدند. آنچه که شماره از شاهدان و نزدیکان قربانیان این رویداد نیز به رادیو آزادی گفتند. یک شاهد عینی که به ولایت هرات رسیده است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که نیروهای مرزی ایران برای آنان کمین گرفته بودند.
ای برار ما به کلکان ممز کلکان کمین خوردیم، 300 نفر بودیم، یارو 270 80 نفر کشته شد و شهید شد. شاید هم تقریبا 50 تا 50 نفر 60 نفر زنده برشید و باش دیگر هم شهید شد بیچاره. رفیقای ما هم یارو تقریبا 10 تا 12 تا کشته شد. دیگال بیا من نمایندگی اونا رو برن رو به راد بردن، بعضی زخمی بعضی کشته بعضی تبی.
یکی از نزدیکان قربانیان این رویداد که نخواست از او در گزارش نام برده شود به رادیو آزادی گفت
پیش برم چپ بوده اینا تو را می آمادم رای کلگان که میگم تایم داره نمیجو که مین خورده شد تیر باران کرده فرش از نفری در رفته دیگهش کلن 240 تا دیگه.
با گفته او این افغان ها به هدف کار کردن تلاش میکردند به ایران بروند. یک منبع در سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در ایران در صحبت با رادیو آزادی این رویداد را تایید کرده و گفته که تحقیقات در این مورد جریان دارد و با گفته او تا حال تعداد دقیق کشته شدگان و زخمی ها معلوم نیست. یک منبع در نمایندگی وزارت خارجه حکومت طالبان در ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت که این رویداد در منطقه کلاگان مرز بین ایران و پاکستان واقع شده است که به گفته او تا حال نیروهای ایرانی در صحبت با آنها از انجام این عمل انکار کردند. در همین حال مولوی حنزله کمیسار حکومت طالبان در پل ابریشم ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت که تا حال این کشته ها و زخمی ها به جانب افغانستان انتقال نشدند.
ما به همین خاطر یک کمیته ایجاد کردیم اما ایرانی ها قبول نمی کنند. اما رویداد رخ داده است. آنها به منطقه کلگان بلوچستانی ایران رسیده بودند که این رویداد رخ داده است. تا حال نه شهیدان و نه هم زخمی ها به نیمروز آورده شدند. ما همه دیپلمات ها و همه همکاران ما در سفارت با متقیس روی این موضوع مصروف هستیم.
کلگان بین ایران و پاکستان یک منطقه سرحدی است که مربوط ولسوالی ساروان می شود. این منطقه از ولایت نیمروز افغانستان هم زیاد فاصله ندارد و افغان ها به گونه غیر قانونی از این را تلاش رفتن به ایران را می کنند. حکومت ایران تا حال در این مورد چیزی نگفته است. این رویداد واکنش های گسترده را در داخل و بیرون از افغانستان بین سیاسیون و فعالان مدنی برانگیخته است. قابل ذکر است که اخیراً ایران به اخراج مهاجران افغان شدت بخشیده است و از خشونت و برخورد نامناسب با مهاجران افغان گزارش های متعدد داده شده است. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میلیون ها افغان به ایران پناهنده شدند. به اساس معلوماتی که یک ماه قبل در صفحه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ایران نشر شده، در حال حاضر حدود 8.3 میلیون مهاجر افغان در ایران به سر میبرند.
این در حال است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که تحقیقات درباره تیراندازی مرزبانان ایرانی بر افغانانی که می‌خواستند وارد این کشور شوند آغاز شده است. اما حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران برای افغانستان میگوید که در پیگیری مستقیم از طریق منابع معتبر به گفته او تا این لحظه مشخص شده که گزارش‌ها درباره کشته شدن ده‌ها مهاجر افغان در تیراندازی نیروهای ایرانی صحت ندارند. این رویداد واکنش‌های زیادی را در پی داشته است. جعفر احمدی در این گزارش به این واکنش‌ها نگاهی انداخته است.
رویداد تیراندازی نیروهای مرزی ایران بر مهاجران افغان با واکنش‌های زیاد به همراه شده. نشریه حقوق بشری حالوش که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که بیش از 200 تن در این تیراندازی کشته شدند. اما این آمار از سوی منابع رسمی و مستقل تایید نشده است. رویداد در نقطه مرزی بین پاکستان و ایران رخ داده، محلی که دسترسی رسانه‌ها به آن محدود است. به همین دلیل رادیو آزادی نمی‌تواند به طور مستقل شمار تلفات این رویداد را که منابع دیگر گزارش دادند تایید کند. نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو، این رویداد را غیر انسانی توصیف کرده و در پیام ویدیویی منتشر شده در شبکه ایکس تویتر سابق افزوده که برای رسیدگی به این چنین حوادث به اقدام فوری جامعه جهانی نیاز است. آنسو نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد، در بیانیه این رویداد را نکوش کرده و خواهان تحقیق فوری و مستقل در این مورد شده است. در بیانیه بر محاکمه عاملان تیراندازی بر مهاجران افغان و پخش معلومات دقیق در مورد شمار تلفات این رویداد از سوی مقامات ایران تاکید شده است. شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری رواداری، در صحبت با رادیو آزادی خواستار شناسایی و مجازات عاملان این رویداد شد.
این یک وحشت کامل است، یعنی غیر قابل قبول و غیر قابل باور است، یک جنایت است و باید افراد که دخیل بودن و کسایی که تیراندازی کردن باید مجازات شوند، محکمه شوند، مجازات شوند و پاسخگو قرار داده شوند و مقامات ایرانی باید پاسخگو داده قرار داده شوند. چی کسی دستوری تیراندازی را داده، چطور این اتفاق افتاده؟
زمان سلطانی، پژوهشگر جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل، نیز خواهان تحقیقات در این مورد شده و در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته است که عاملان این تیراندازی باید به عدالت کشانده شوند. حالوش گفته که این افغانها قصد ورود به ایران را داشتند. به گزارش حالوش این رویداد یکشنبه شب 23 میزان در نقطه صفر مرزی کلگان ولسوالی سراوان سیستان و بلوچستان رخ داده. شیر احمد شیرانی نارویی، سردبیر حالوش، است و بر رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بیشتر گفت.
اون منطقه طوریه که بین مرز ایران و پاکستان، اونجا یعنی همیشه این منطقه‌ای هست که مهاجرین اتباع غیر مجاز از این مناطق رفت و آمد میکنن، یعنی یک چیز عمومی هستش که حتی در برخی از مواقع قبل از این که حالا به مهاجرین سخت گیر بدن، خود مامورین مثلا یک مبلغی میگرفتن از قاچاقبرا و اینا رو جابجا میکردن، یعنی اطلاعات کافی داشتن، اونجا مجهز هستن، نیروهای نظامی دوربین‌های دید در شد دارن و اصلا از همون مسیر سوکبران جا به جا میشن. یعنی یک منطقه بازی، اینطور نبوده که مثلا ما بگیم اینها یه هایی اومدن و اونا تشخیص نداده باشن.
حالوش روایت دو تن از مهاجران افغان از این رویداد را نیز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نشر کرده که شمار کشته شده ها را بیش از 200 تن میگویند. تا هنوز در مورد شمار دقیق کشته شده ها و زخمیان آمار رسمی در دست نیست. نارویی از تلاش ها برای گردآوری معلومات در این مورد صحبت کرده.
ما خودمون هم دنبال جزئیاتیم که پیگیری ببینیم توی مرسنه این سمت پاکستان همینا کسی برده یا هستن.
اما آیا نیروهای مرزی ایران قصدن بر مهاجران افغان شلیک کردند؟ آقای نارویی این گونه پاسخ داده است.
حرف همین هست که خب اونا میتونستن اینا را اصلا بازداشت بکنن، بعدا دوباره برگردونن تو خاک خودشون، یا بالاخره اصلا اجازه ورود ندن، کافی بود شلیک هوایی بکنن. اینا رو از قبل کمین زده بودن، حتی آر پی جی هم به سوی اینا شلیک کردن که اینها هیچ کدوم وارد خاک کشور نشدن. الان ما پرسیدیم از بیمارستانه حوزه سراوان که تو منطقه هستن که نزدیکترین نقطه به این حادثه هست، یک نفر هم حتی از مجروحین یا افرادی رو که هدف قرار گرفتن به اون بیمارستان منتقل نکردن.
حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که گزارش ها در مورد کشته شدن ده ها مهاجر افغان در تیراندازی نیروهای ایرانی صحت ندارد و افزوده که برخورد قانونی با ورود غیر قانونی پناهجویان حق مشروع کشورهاست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که تحقیقات را از راه های دیپلماتیک و نهادهای مختلف آغاز کردند. حکومت ایران در ماه‌های پسین روند اخراج مهاجران افغان از آن کشور را شدت بخشیده است. به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، روزانه صدها افغان، بعضشان با کودکان خود، از این کشور همسایه افغانستان اخراج می‌شوند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدر اعظم پاکستان میگوید برای استفاده از فرصت‌های تجاری و ترانزیتی افغانستان به یک افغانستان باثبات نیاز است. شهباز شریف این اظهارات را امروز در سخنرانیش در 23مین نشست سران سازمان همکاری شانگهای در اسلام آباد بیان کرد. همزمان پاکستان و چین در اعلامیه مشترک بر ضرورت مبارزه مؤثر با تروریسم در افغانستان تاکید کردند. همکارم در این گزارش نگاهی به این موضوع انداخته.
امروز دومین و آخرین روز از 23مین نشست سران سازمان همکاری شانگهای در اسلام آباد پایتخت پاکستان است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در این نشست گفت که افغانستان به دلیل اتصالش با منطقه فرصت‌های ارزشمند برای تجارت و ترانزیت فراهم می‌کند که به نفع تمام کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواهد بود. شهباز شریف افزود که اگر افغانستان باثبات نه تنها مطلوب همه است، بلکه برای بهره برداری از این فرصت ها نیز ضروری است.
جامعه جهانی باید اقدام فوری برای حمایت بشردوستانه از افغانستان انجام دهد و در عین حال از حکومت طالبان بخواهد که به سمت فراگیری سیاسی حرکت کند تا اطمینان حاصل شود که خاک افغانستان توسط هیچ گروه علیه امضایگانش مورد استفاده قرار نگیرد.
به اساس اعلامیه وزارت امور خارجه پاکستان، این نشست با حضور نخست وزیران چین، روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان، همچنین معاون اول رئیس جمهور ایران و وزیر خارجه هند برگزار شد. علاوه بر این نخست وزیر منگولیا با عنوان عضو ناظر و معاون نخست وزیر ترکمنستان و وزیر خارجه آن با عنوان مهمان ویژه در این اجلاس شرکت کردند. همزمان با این نشست پاکستان و چین در یک اعلامیه مشترک خواستار اقدامات مؤثر و تایید شده برای مقابله با گروه‌های تروریستی در افغانستان شدند. در این اعلامیه دو طرف خواستار تلاش‌های مشترک جامعه جهانی برای تشویق حکومت کنونی افغانستان به ایجاد یک چارچوب سیاسی فراگیر و اتخاذ سیاست‌های متعدل شدند. اسحاق اطمر تحلیلگر سیاسی در اشاره به خواسته‌های کشورهای شرکت کننده در این نشست گفت که هرچند چنین نشست‌ها برای کشورهای منطقه ضروری هستند، اما ممکن است نتایج عملی نداشته باشد.
این کنفرانس برای منطقه بسیار مهم است، زیرا همکاری های منطقه‌ای هم برای امنیت و هم برای تجارت ضروری است. اما وقت کشورهای منطقه هر کدام با دیدگاه منافع خود با طالبان تعامل می کنند، انتظار نمی رود که این تصمیمات به طور کامل عملی شود.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره تشکیل حکومت فراگیر و مبارزه با تروریسم پاسخ نداد.
نگرانی ها درباره وضعیت افغانستان به نشست های منطقه‌ای خلاصه نمی شود. اتحادیه اروپا می گوید که نهادینه سازی تبعیض جنسیتی در مقیاس وسیع و سیستماتیک از سوی طالبان مردم افغانستان را از ایجاد یک جامعه مقاوم و مرفه باز می دارد. این اتحادیه با نشر اعلامیه روز گذشته در وبسایت خود گفته که این مسئله را نگرانی جدی و بی‌نظیر در جهان است. از سوی هم فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران یا IFG نیز با صدور اعلامیه دستگیری خبرنگاران و تلاش حکومت طالبان در خصوص منع نشر تصاویر موجودات زنده را محکوم کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اتحادیه اروپا آنچرا که نقض سیستماتیک حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در افغانستان خوانده، به شدت محکوم کرده است. این اتحادیه با نشر اعلامیه‌ای در وبسایت خود به روز سه‌شنبه با ابراز نگرانی از رویکرد حکومت طالبان در این خصوص آن را در جهان بی‌نظیر خوانده، افزوده که مردم افغانستان را از ایجاد یک جامعه مقاوم و مرفع باز می‌دارد. در ادامه آمده که احترام به حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان و دختران برای تحصیل و آزادی بیان هسته اصلی رویکرد اتحادیه اروپا است. در همین حال شماره از مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران میگویند که طالبان حقوق انسانی زنان در افغانستان را نادیده گرفته و هر روز فضا برای آنها تنگتر می شود. پتونی تاشمن فعال حقوق زنان میگوید طالبان هر روز به قوانین تبعیض جنسیتیشان افسوده و محدودیت‌های شدید را بر زنان و حقوق ابتداییشان وضع می‌کنند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت
یکی از آخرین ممنوعیت‌های طالبان منع صدای زنان در عرصه‌های عمومی است که به اساس از این قانون جدید از اینا زنان اجازه ندارند در برنامه‌های رسانه‌ای، جشنواره و یا هر گونه فضای عمومی سخن بگویند و یا هم قرآن کریم بخوانند، که این گونه تصمیمات کاملا بی سابقه است در تمام دنیا، نه تنها در تضاد با حقوق بشر و آزادی‌های اساسی انسان است، بلکه نشان‌دهنده تحجر فکری و تلاش طالبان برای کنترل کامل زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه افغانستان است.
بانک حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق همه به شمول زنان در چارچوب اسلام تامین است، اما این ادعا از سوی زنان افغان و جامعه جهانی پذیرفته نشده است. از سوی هم فدراسیون بین المللی خبرنگاران نیز با صدور اعلامیه دستگیری خبرنگاران و تلاش حکومت طالبان در خصوص منع نشر تصاویر موجودات زنده را محکوم کرده است. این فدراسیون با نشر اعلامیه به روز سه‌شنبه گفته که دستگیری‌های خودسرانه و غیر شفاف در فضای رسانه‌های افغانستان بیشتر شده و با ابراز همبستگی با خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در داخل افغانستان از جامعه جهانی خواسته حمایت خود را از آنان بیشتر بسازد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
کمیسیون ارتباط حکومت طالبان با شخصیت‌های افغان می‌گوید از آغاز فعالیتش تا کنون نزدیک به 1000 تن در نتیجه تماس با این کمیسیون به افغانستان برگشتند. احمد الله وسیق سخنگوی این کمیسیون در گفتگو با رادیو آزادی با رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان که روز سه شنبه نشر شده گفته که افراد برگشته به افغانستان شامل وزیران، معینان، والیان، قماندانان پلیس و افسران حکومتی پیشینند. در این حال شماری از مقام‌ها و کارمندان بلندپایه حکومت پیشین که به دعوت این کمیسیون به افغانستان برگشتند میگویند که وعده‌هایی که از سوی کمیسیون برایشان داده شده تا حال عملی نشده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیسیون ارتباط با شخصیت‌های افغان حکومت طالبان میگوید از زمان آغاز فعالیت این کمیسیون تا کنون 992 تن به کشور بازگشته و کارت‌های مسئولیت دریافت کردند. مولوی احمد الله وسیق سخنگوی کمیسیون طالبان در گفتگو با رادیو تلویزیون ملی در کنترل حکومت طالبان که روز سه شنبه نشر شده گفته که هر افغانی که به افغانستان برمیگردد مانند سایر افغانها میتواند در این کشور مسئول زندگی کند. او افزوده که اما برای برگشت کننده هایی که شامل وزیران، معینان، والیان، قماندانان پلیس، افسران و آمرین امنیت ولایت حکومت پیشینند وعده داده نمیشود که حتما برایشان در حکومت آنان کار داده میشود. حکومت طالبان کمیسیون ارتباط با شخصیت‌های افغان را حدود 2.5 سال قبل ایجاد کرده است. برخی از مقام‌های حکومت پیشین هرچند میگویند پس از برگشت به افغانستان تا هنوز با کدام مشکل روبرو نشدند، اما انتقاد نکنند وعده‌هایی که از سوی این کمیسیون برایشان قبل از بازگشت داده شده بود تا هنوز عملی نشده است. اختر محمد بادیزی مشاور ارشد محمد اشرف غنی رئیس جمهور حکومت مخلوع افغانستان در امور مردمی که 4 ماه قبل به کشور برگشته در این مورد به رادیو آزادی گفت
الکس ویگوی مرا برده، رئیس استخبارات ایلمن از موترپروشی برده، کمیسون که برای ما وعده داده موترهای شما را میدم، دیباز جواز ساله را برای شما میدم و بیا. من که آمدم تانوز باز جواب نداد، که جواب داد جوابشی متاسفانه منفی داد، در وعده خود وفا نمی کن.
در این حال برخی از مقام‌های حکومت پیشین که به افغانستان برگشتند میگویند تا هنوز کارت مسئولیت را دریافت نکردند. فاروق وردک وزیر پیشین وزارت معارف و وزارت دولت در امور پارلمانی در نظام جمهوری مخلوع در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اما اگه این کمیسیون ایجاد هم نمیشد من میامدم. نه ما طلب کدام کارت را کردیم، کارت امنیت نه کسی برای ما کارت داده. میشنیدیم که یک تعداد را کارت های مسئولیت داده. ما به نام کارت مسئولیت چیزی را نه داریم و نه کسی برای ما داده. اون به حیث یک افغان دیجستیم.
حکومت طالبان پس از حاکمیتشان در افغانستان شمار زیاد از مقامات بلندپایه و کارمندان پایین رتبه جمهوری پیشین را برکنار و به اساس ادعاها به جای آنها افراد مربوط به خود را در ادارات دولتی گماشته است. یکی از کارمندان برکنار شدن حکومت پیشین در وزارت اقتصاد که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان به جای دعوت شخصیت های بیرون از کشور در فکر افغان های داخل کشور باشد.
اینا آمدن به جای که یک زمینه کار برای کسایی که در داخل افغانستان است زمینه را مساعد کنند و میگن که ما دعوت میکنیم دیگران که خب شما اول یک زمینه کار برای افراد داخلی کشور در نظر داشته باشین بعد باز از خارج دعوت کنند.
مقام های حکومت طالبان در حال از بازگشت حدود 1000 مقام جمهوری پیشین به افغانستان خبر میداد که جامعه جهانی و کشورهای همسایه بارها از طالبان خواستند تا یک دولت فراگیر تشکیل دهند.
رادیو آزادی.
غذاهای محلی نقش مهمی در فرهنگ و زندگی اجتماعی مردم یک منطقه دارند. در بدخشان یکی از این غذاها شکر پستک است که با ترکیبی از توت خشک، چهار مغز و تخم کوکنار تهیه می شود. این غذا بخصوص در فصل زمستان و در ولسوالی شهدا بسیار محبوب است و بخشی از فرهنگ و سنت های این ولایت را به نمایش می گذارد. همکارم روی چگونگی تهیه و آماده سازی این غذای محلی با شماری از باشندگان و فرهنگیان بدخشان گفتگو کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
در بدخشان شکرپوستک بیشتر در روزهای سرد زمستان پخته می شود. این غذا که خاصیت گرمی و انرژی بخشی دارد در گرد همایی های محلی مصرف می شود. شکرپوستک به عنوان یکی از عناصر اصلی در مراسم های محلی و خانوادگی جایگاه ویژه ای دارد و بازتاب دهنده فرهنگ مردم محل است. هدایت الله ابراهیمی باشنده ولسوالی شهدا باور دارد که شکرپوستک تنها یک غذای روزمره نیست بلکه بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی این منطقه است. او می گوید
در منطقه و محل ما به نام شکرپوستک یاد میکن، تلقان توته همراه از امی چارمغز ایر مخلوط میکنن. مغز چارمغز همراه تلقان که از توت جور میشه خوب میچکنی را که با هم دیگر مخلوط میشه و بسیار یک غذای خوب است و یک غذای سکی رسم و رواج این محل و منطقه که ما زندگی میکنیم در بدخشان همیسته.
قدیر بران باشنده ولسوالی خاش و اکنون ساکن ناحیه پنجم فیض‌آباد به رادیو آزادی میگوید که شکرپوستک نه تنها به خاطر طعم خوشمزه‌اش بلکه به دلیل مواد مغزی که دارد بسیار مورد علاقه مردم این منطقه است. او تاکید میکند که مردم بدخشان به این غذا به عنوان یک میراث فرهنگی نگاه میکنند و این غذا در زمستان به یکی از اصلی ترین وعده های غذایی تبدیل می شود.
توتا میگیره همراه چارمه میده میکنه و اگر کوکنار تخم کوکنار داشته گورم همراهش گرد میکنم، یک کم که اگر تانستم شیرم گرد میکنم، در غیر از اون اینمو میده میکنم، یک جا کرده آردک جور کرده بازور کپا میکنم. به شکر، به پایدردی ها، کسایی که ویدید در گشنگی های بسیار شدید سوی تغذی یا غذای مکمل شنافته می شود.
سمیالله سیحون فعال فرهنگی بدخشان معتقد است که شکرپوستک بخشی از میراث فرهنگی و هویتی این ولایت است که باید حفظ و ترویج شود. او به اهمیت این غذا در مراسم ها و گرد همایی های اجتماعی اشاره می کند و بر ضرورت حفظ این سنت ها برای نسل های آینده تاکید می ورزد. او می گوید
بخشی از فرهنگ قدیمی و کهن مردم بدخشان است که عمدتاً با تهیه شکرپوستک و در واقع آراستن یک محفل و یک مجلس خانوادگی و خودمانی با چای سبز یا چای سیاه روی سفره می آرایند شکرپوستک را و بعد نوش جان میکنند که هم بر فضای مجلس گرمی می بخشد.
ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان نیز بر اهمیت شکرپوستک تاکید کرده و گفته است که این غذا بخش مهمی از فرهنگ محلی بدخشان است. آقای امیری میگوید که برنامه های برای حفظ و ترویج این غذا در سطح محلی و ملی در نظر گرفته شده و تلاش های بیشتری در این راستا انجام خواهد شد. او در گفتگو با ما اظهار داشت:
ریاست اطلاعات و فرهنگ هم همچنان تصمیم دارد که شکرپوستک را در جمع غذاهای لذیذ محلی بدخشانی اضافه بکند، مانند شورچای که شهرت خاصی در بدخشان دارد و سیاحین چی داخلی و خارجی که به بدخشان میآیند از این غذای فوق العاده لذیذ بومی و کهن استفاده بکنند.
در کنار شکرپوستک بدخشان به غذاهای دیگری نیز شهرت دارد که